أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. در جلسات گذشته بحثمون در باب فاعلیت حق تعالی بود. به اجمال اشاره شد که از دیدگاه حکیمان و عارفان سه نظریه در باب نسبت میان خداوند و خلق وجود داره. از دیدگاه حکیمان جهان یک وجود واحد است که موجودات متکثری رو در درون خودش داره، حالا با تقریرهای مختلفی که فیلسوفان دارند. ما هم قائلیم که وجود واحد است به معنای وحدت سنخی، و هم قائلیم از دیدگاه حکیمان که موجودات متکثر و متعینی هستند که هر کدام از اونها حقیقتاً وجود دارند، اما وجوداتشون وابسته به وجود حضرت حق. در مقابل نظر حکیمان، نظر صوفیه یا به تعبیر خود عارفان جهله صوفیه است. اونا قائل به وحدت وجود و موجودند، میگویند در جهان یک واحد موجود هست و هرچه بیش از و فراتر از این واحد است موهوم است، لاشیء صرفه، هیچ گونه حقیقتی ندارد و ظاهر این است که همه خیالن در خیاله. اما دیدگاه عرفانی، عرفان نظری، چیزی بین این دوتاست و بحثمون در همین جا بود. عارفان، عرفای شامخ، معتقدند که نه حرف حکیمان درست است که ما بگیم در جهان موجودات مختلف و متکثری وجود دارند، نه، یک واحد وجود، یک فرد وجود بیشتر نیست. در این حال حرف صوفیان نادان هم که کثرات رو انکار میکنن درست نیست. جهان درش کثرت وجود داره، این کثرات هم موهوم صرف نیستند، لاشیء صرف نیستند، بلکه نحوه ای از تحقق دارند که میتوان گفت کثرت موهوم نیست. سخن در این نظر میانی بود. نظر صوفیان نادان که به کلی کثرت رو انکار میکنند باطل است، انکار واقعیت، سفسطه است. به تعبیر بعضی از خود بزرگان اهل عرفان نتایج بسیار شنیعی دارد که کسی زیر بار او نمیره. از دیدگاه عارفان نظر فیلسوفان، حتی حکمت متعالیه که قائل به وجود ربطی است، اونم باطله. برای اینکه در اینجا ما قائل به وجودات مختلفیم در مقابل وجود حق که وجود واجبی است، وجودات ممکنات رو میپذیریم و این شرک. شرک است که شما بگویید هم حق وجود دارد هم خلق وجود دارد. برای رسیدن به توحید حقیقی و مقام عالی توحید باید بگیم فقط حق موجود است و هیچ چیز دیگری موجود نیست. حق مؤثر است و هیچ چیز دیگری، حتی وساطت، حتی به عنوان وجود ربطی، حقیقتی ندارد، موجودیتی ندارد، مؤثریتی ندارد. سخن در این حرف میانی است. آیا عارفان می توانند برای مدعای خودشون که وحدت شخصی وجود است در عین پذیرش کثرت تبیینی داشته باشند، توضیح معقولی ارائه بدند؟ آیا می توانند ادله کافی برای مدعای خودشون ارائه بدن یا نه؟ ما از جلسه اول عبارتهایی رو خوندیم، حالا اینجا هم اشاره می کنم که تعابیر عارفان در گام نخست از یک استقرار و ثبات برقرار نیست. مشخص نیست وقتی که میگویند ما یک وجود واحد داریم، یک فرد وجود،
اونم وجود بسیط الحقیقه من کل الجهات، در این حال کسرات وجود نیستند، لا وجودند، ولی هستن، هم یه جورم تحقق دارن. تعابیر رو خوندیم. این تعابیر در عبارات صوفیان هیچ گونه استقرار و تحققی ندارند. اولین سوالی که پیش میاد و این سوال مطرح کردیم این است که این کسرات چیست؟ بیانهای مختلفی داشتن، گاهی اوقات مثال زدند، موج، دریا، سایه، هر شود این آینه، صورت، این مثالها کافی نیست. گاهی اوقات وارد شدن به یه تبیین عقلی کردن، گفتن نه، این کسرات اضافاتند، نسبند نسبت به ذات. عبارات من خوندم، پرسیدیم که این اضافات و نسب حقیقتاً چی هستند؟ باز تو توضیح این که این اضافات وجودن یا غیر وجود، یقیناً وجود نیست. اگه وجود باشن میشن وجود ربطی، همون بحث فلاسفه است، کثرت وجوده. نه، این اضافات وجودم نیستند. باز فرمودند لا شیء صرف هم نیستند. عبارات خوندیم، عبارات خیلی در واقع نامستقر و معلوم نیست در ظاهر چگونه کثرت را میخوان معنا کنند. من برای که این نکته روشن بشه 5-6 عبارت آورده بودم، وقت نیست، فقط یه دونه عبارت را از یکی از اساتید بزرگوار معاصرمون بخونم تا ببینید تا چه اندازه تعابیر عارفان در اینجا لغزنده است. در کتاب ممد الهمم جناب استاد بزرگوار آیه حسنزاده یک عنوانی رو باز میکنن، وحدت وجود از نظر عارف و حکیم، توضیح میدن، میرسن به تفسیر عارفان از وحدت و کثرت. من عبارت رو میخونم، عبارتهای قبل رو خوندم، از ابن عربی شروع کردم به خوندن تا سید حیدر آملی تا بعضی از معاصران، اما اینجا میخوام این عبارت رو هم در کنار اونا بخونم تا معلوم بشود که تعابیر چگونه است. سوال این است که ایشون مطرح فرمودند که عارفان در باب کثرت چه میگویند. تعبیر ایشون اینه، میفهمان گروه دیگر که عرفای شامخینند هم از عین وجود به وجود رسیدند، یا من دل علازا، ولی وجودی که یکیست و هیچ نحوه تعدد ندارد جز در تشعن و تطورش، که آن هم از دریچه فکر و از روزنه دید ما پیش آمده است. بسیاری از عبارتهای عارفانی را تایید میکنه. پس ببینید ایشون میفرمان وجود یک وجود است، هیچ نحوه تعددی در وجود نیست، تنها تعدد در کجاست؟ در تشعن و تطور است، که این تشعن و تطور هم فقط از دریچه فکر ما و از روزنه دید ماست. یعنی خود تشعن و تطور هم واقعیت بیرونی ندارد، تکثرش تکثر وهمی است، ذهنی است. از این گونه عبارات داریم تا حالا میخوام توضیح بدم، تا کسانی که وقتی خواستن نظریه عرفا رو توضیح بدن هزاران بلکه بی نهایت تعین در ذات حق تعالی تصویر میکنن. همه اینا رو هم واقعی میدونن، دارای اثر میدونن، ظاهرش این است که غیر از اون حق حق میدانن و ذات حق میدانن. این اولا در صورت نظریه عارفان که یک صورت کاملا متناقض نماست و بیان روشنی نیست. در جلسه گذشته و دو جلسه قبل گفتم حالا به ادله بپردازیم، چون بعضی از عارفان میگن این نظریه قابل تصویر نیست، ولی ما برهان عقلی داریم. خیلی از چیزها هست که ما برهان عقلی داریم اما شما نمیتونید یه صورت براش درست کنی. میگیم بسیار خوب، حالا ما نتوانستیم صورت درست کنیم، شما برهان اقامه کنید تا از طریق برهان ما اقرار کنیم. برهان دو تا لنگه داره دیگه. یه لنگش این است که واقعیت به معنای کثرت واقعی هست، هست یعنی صاحب اثر است، فی الجمله باید به او اعتراف کرد. یه کف ترازوه که کثرت رو نمیشه انکار کرد، نمیتونیم مثل جهله صوفیه بشیم. از یه طرف دیگری دلیل میاریم که در عالم خارج یک واحد مطلق بسیط الحقیقه بیشتر نیست، یک وجود است که تعبیر کردن به وجود لا به شرط مقسمی. اینجا من توضیح دادم که عارفان اگر بخوان نظریه خودشون رو درست کنن، توضیح بیشتر خواهم داد، کافی نیست که وجود مطلق رو ثابت کنن. وجود مطلق رو فیلسوف هم قبول داره، وجودی که حتی از اطلاق لا به شرط، یعنی حتی قید اطلاق ندارد، هیچ قیدی ندارد، قید وجوبم ندارد، قید وحدتم ندارد، هیچ. اون وجودی که لیسیده از همه قیود است و هیچ فرض تعینی برای او نمیتوان کرد، حتی تعین بی‌نهایت بودن، اون است که واحده و اون است که حقیقت و جهان رو پر کرده. اینو باید ثابت کنن. اشاره کردیم دلایل مختلف اقامه کردن، همه دلایل قدیم و جدید آوردیم، به اعتراف اساتید خود عرفان تمام این ادله مصادره به مطلوب. اشکالات موارد رو هم گفتیم. گفتیم تا کنون دلیل عقلی برای اثبات وحدت شخصی وجود، وجود لا به شرط مقسمی، اقامه نشد. پس به لحاظ دلیل هم نتوانستیم با عارفان همراه بشیم. گام سوم این است که بیایم این نظریه روی صحنه بگذاریم، ببینیم آیا این نظریه قابل تصور و قابل فهم نیست، یا بیان این نظریه در اون متناقضه، اساساً ما رو میخواد ملزم بکنه به باور به چیزی که از درونش و عمقش یک تناقضه. کسی نمیتواند این نظریه رو بپذیره مگر پیشفرضش این باشد که تناقض درست، ولا با فرض تناقض اصلا تصور ندارد نظریه وحدت در کثرت، کثرت در وحدت عرفای شامخین. چطور؟ من برای که توضیح بدم و حرف این بزرگواران رو با بیان خودشون مطرح کنم، البته این نیازمند به 3-4 جلسه بحثه، فقط خیلی اجمال بگم چگونه عارفان از وحدت حقه حقیقیه، وحدت محضی که هیچ گونه تعین نداره، حتی تعین اطلاقی، چگونه میرسن به این کثراتی که من به شما هست، آسمان و زمین. چون قرار است عارف بگوید فقط یک وجود واحد است، بقیه لا وجود صرفن، در این حالی کثراتم کثراتم، انکارم نکنیم. چجوری میرسیم؟ آقایون بحث های مختلفی دارن در بین خودشون، هم تو اصطلاحش حتی تو محتواش هم اختلافه، ولی اجمالش اینه که از این دیدگاه فرض گرفته می شود که ما یک وجود لا به شرط مقسمی که هیچ گونه قید، هیچ گونه اسم و رسمی ندارد، این تحقق داره. خب اینو ما گفتیم دلیل براش نداریم، ولی میپذیر همچی چیزی هست. میفرمان این وجودی که این ذات حق تعالی است، این مرتبه از حق تعالی به تعبیر عرفا لا اسم و لا رسمه، چون هیچ گونه تعین نداره، هیچ کس هم نمیتواند حتی تعین اول به یک معنا به اون مرتبه راه پیدا کنه. اون مرتبه ایست که هیچ اسمی هم نمیشه براش گذاشت، نه واجب است، نه واحد است، نه مطلق است. خب این حقیقت لا به شرط مقسمی لیسیده محض که فقط هم عارف بهش قائله و هیچ فیلسوفی اعتقاد به وجودی نداره، خواهم گفت این یک تعین اول میخوره. تعین اولش این است که از این حالت صرافت محض خارج میشه، میشه مطلق، میشه واجب، وجوب ذاتی. این بهش میگیم تعین اول. به تعبیر عرفا این تعین در سقع ربوبی اتفاق میفته، در ذات حق، به علم حق، به نظر حق به ذات خودش یه تعین پیدا میشه. تعین اول از ذات حق خارج میشه، حالا از ذات بگید خارج نمیشه، در درون ذاته یه تعین پیدا میکنه، اون تعین اول، تجلی اول، این میشه واجب الوجود مطلق. تعین دوم میخوره، مقید میشود به اسما و صفات، از مرتبه ذات حق تعالی بیرون میاد، تعین پیدا میکند به مقام فعل. حالا اینجا معرکه آراست بین شارحان ابن عربی کار به اونا ندارن، تعین بگیم، تجلی بگیم، اولش کدومه، دومش کدومه، احدیت کدوم، مقام واحدیت کدومه، فیض اقدس چیست، فیض مقدس چیست، وجود منبسط آیا همینه نیست، این چیزایی که ما یه عمر وقت برش تلف کردیم و تقریبا هم امروز متاسفیم که وقت برای اینا گذاشتیم، اینا رو من کار ندارم. اختلاف نظره، اجمالش دارم عرض میکنم، از دیدگاه میخوام بگم دیدگاه عرفای شامخین مثل جهله صوفیه نیست که بگن یه خدا هست دیگه هم چیزی نیست. آقا هرچه هست وهمه، گرچه عبارت استاد ظاهرش اینه که هرچه شما تشعن و تطور میبینید از دید ذهن شماست، اما این رو باید حمله بر تسامح کرد. نظر عرفای شامخین این نیست، ذات حق تعالی در ذاتش تعین میخوره به تعین اول، میخوره به تعین دوم، فیض عرشبت که مقدس، فیض مقدس، تعین اسماء و صفات پیدا میکنه، ذات ظهور پیدا میکنه در صفات، صفت یا رازق، صفت خالق، صفت باسط، صفت قابض، اینجا تجلی پیدا میکنه. اینجا در حق تعالی و در ساحت وجود ما شاهد اسما و صفات کمالیه میشیم. دوباره در تعین بعد عالم عقل به وجود میاد، عقول، بعد نفوس، بعد اعیان ممکنات عالم طبیعت، همه اینها به اون وجود واحد لابشرط حقیقی تحقق پیدا میکنن. چرا؟ چون وجود لابشرط یجتمع و معلف شد، تو هر مرتبه ای تعین پیدا میکنه، ای تعین دوباره به تعین دیگر تا برسه به ما. منی که اینجا هستم و الان ظاهرم و میگم تمام وجود من این حق تعالی است، ولی یه تعینی خوردم اینجا. خب این تعینات از کجا آمدن؟ تعین اول به علم حق تعالی در سوق ربوبی اتفاق افتاد، حق خودش را دید شد مطلق. تعین دوم در لباس اسما و صفات بود، کمالاتش رو دید، در صورت اسما ظاهر شد. من و شما کجا بودیم؟ این میلیارد میلیارد موجود عالم کجا بوده؟ اینجا عرفا فکرش کرده، میگن در علم حق تعالی که این ذات حق تعالی است، اعیان ثابته به تعداد موجودات در عالم، جای ابن عربی تعبیر میکنه حتی نسب در عالم. شما میگه زیدون فدار، ها زید یه عین دارد، دارم یه عین دارد، میگه فیش هم عین ثابت داره. و این فیه بین زید و عمر غیر از فیه بین بکر و مثلا کذاست. حتی نسب تو عالم به تعداد افعی دارم میگم کار بهش دارم، به تعداد اعیان در عالم از عالم عقول تا عالم طبیعت، به تعداد هر شیئی در علم حق تعالی ماهیتش موجوده، بهش میگه عین. ماهیت او، عین ثابت او تحقق دارد در علم حق تعالی، به تعبیر میگه مستجن در علم حق است، مستکن در ذات حق تعالی است. تمام مایی که در این عالم ظهور پیدا میکنیم تا الالعبد، همه اینها صورتش، ماهیتش در علم حق تعالی، در ذات حق تعالی مستکن و مستجن است، ثابت اونجا هست. چجوری ما ظاهر میشیم؟ وقتی حق تعالی به وجود اطلاقی خودش نظر به اعیان ثابت میکنه، در عالم خارج همه اینا تعین پیدا میکنن، خود خداست که به صورت همه اعیان ظاهر میشه. حالا مثالهاشو دیدید دیگه، مثل کنگره های یک عرشبت که مثلا قلعه، مثل شیشه هایی که پشتش نور آفتاب میتابه، از این بر شیشه ها در میاد، اینا این ثابتند، نور واحد است، اما از این طرف شما رنگ های مختلف، شیشه های چرا؟ چون خورده به عیان ثابته. حالا یه عیان ثابته چیست؟ من اگر یک جلسه فرصت داشته باشم تمام اون چیزی که در باب عین ثابت در عرفان گفته شده توضیح بدم. یعنی ببینید عارف ما که میگوید همه وجود، همه وجود که مقابلش لا وجود صرفه، عدم مطلق است، به این کسرات قائله. مراتب تعین حضرات ذات و حضرت فعل رو و اسماء صفات رو میبره در مقام مافوق اعیان، اونجا یه سری تعینات درست میکنه. پس بنابراین مقام اطلاق داریم، مقام اسماء هزار یک اسم داریم، داریم هست، واقعا هم هست در ذات حق تعالی، در مرتبه فعل حق تعالی. میام تا اعیان، ما تک تک اینجا ظهور داریم، ما فقط عین ثابتیم. عین ثابت چیز تصریح میکنن، میگن اعیان ثابته لم تشم و ما شمت رائحه الوجود، ما شمت و لم تشم رائحه الوجود. عین ثابت نه اون زمان که در ذات حق بود رائحه وجود داشت، اصلا متحقق بود، وجود تحققی داشت، نه الان که در عالم عین آمده است رائحه وجود داره. اعیان ثابته در کتم عدم بودند، در علم حق تعالی، در ذات حق تعالی، همین الان هم در کتم عدم هم. اونا فقط اسباب این است که ظاهر شود، اینها اسباب این است که در بیرون ما کثرت ببینیم. ولی هر جا ما کثرت میبینیم، عبارت خوندم از ابن عربی خوندم تا معاصران، هر جا اثر مانه عین ثابت است، مانه عین ثابت نیست. اصلا نسبت اثر به عین ثابت از دیدگاه عرفانی شرک است. هر چه اثر است، حرکت دست من، سخن من، عرض شود که گرمای آتش، همه اینا فعل مستقیم حق تعالی است. پس این اعیان ثابته، این تعینات چی هن؟ اینا نسبت وجود به اونها اسناد مجازی است. اسناد مجازی در اینجا میگن همون اسناد عقلی است. اسناد عقلی چیه؟ جرالمیزاب. ها؟ آب داره جاری میشه تو ناودان، ولی شما جریان رو به چی نسبت میدید؟ به ناودان. منظور اینه، نه حرف دقیق تر از این حرف هست. در بحث اسناد مجازی عرفانی وجود تنها به یک چیز نسبت داده میشه، به ذات حق تعالی. به بقیه که نسبت داده میشه، بقیه که عدمن، چیزی نیستن. چطور شما میتوانید به چیزی که ما شمت ولاتش و مرایحت الوجود تعبیر وجود کنید؟ پس همه اینا وصف به حال متعلق موصوف، همه اینا باید بگید الانسانو موجودون. این موجود مانه کیه؟ من انسانه؟ نه، الانسانو موجودون وجود الحق. الانسان نه موجودون به وجود الحق، این که حکیم هم میگه، نه الانسانو موجودون مادام موجودن، ای که متکلم هم میگه، الانسان موجودن واجب الوجود. در واقع باید بگیم این وجود موجودن وصف واجب الوجود است، داریم به تسامح نسبت بدیم به حق تعالی، و الا هیچ وقت منده موجودم، نه اصلا موجود نیست. میخوام بگم این نظریه علی رغمی که میگوید وحدت شخصی وجود، اما از طرفی در درون واجب تعالی و منصوب به حق تعالی وجوداتی رو نسبت میده که هیچ متکلمی نسبت نداد، هیچ حکیمی به این تعداد وجود نسبت نداد. چطور؟ شما به حکما بگید آه این تعداد انسانهایی که هستن، میریم سراغ مشا دیگه، مشایان، میگیم آه شما در ذات حق تعالی، او هم میگه ذات حق تعالی علم دارد به اشیا، میگیم علم دارد به چی؟ میگه به صور ارتسامی. یعنی حق تعالی به من و شما علم ندارد، به عنوان کلی انسان علم دارد و تقییداتش. یعنی از دیدگاه ابن سینا میتوان از طریق صور ارتسامی حق که صور کلیه هستن تمام تک تک عالم رو رصد کرد، به قول امروزی خدا به صور کلیه خودش که هیچ گونه تعین جزئی ندارد عالم رو داره رصد میکنه. از دیدگاه ابن عربی چطور؟ به تعداد تک تک اشیایی که در عالم است عین ثابت در ذات حق تعالی است، در علم حق تعالی است. موطن اعیان ثابته علم ذاتی حق تعالی است. ابن عربی هیچ ابایی ندارد که بگوید موطن اعیان ثابته ذات حق تعالی است. پس برسم به موارد تناقض. ما اعتقاد داریم در عرفان که وجود یک واحد شخصی بیشتر نیست. این مقدمه اول. حالا من وجود صرف و لا بشرط رو، وجود لا اسم و لا رسم رو بیشتر توضیح میدم تا معلوم بشه. ما در عالم فقط یک وجود واحد شخصی داریم. مقابل واحد شخصی وجود عدم صرفه، عدم مطلق. این وجود واحد شخصی چیه؟ چه خصوصیتی داره؟ خب این وجود واحد خودش دارای مراتبه. ببین توجه کنید، قرار نیست مرتبه، کثرت، تعین در بیرون ذات باشه، چون بیرون ذات حق عدم صرف است، لا شیء صرف است. این حق تعالی در رتبه اول که گفتیم رتبه ذات است، لا اسم و لا رسم است، هیچ گونه تعینی در اونجا نیست، یه مرتبه داره. خب این بر در مرتبه دوم تعین پیدا می کند به تعین علمی، مثلا چون در اینجا اختلاف است که آیا تعین اول از دیدگاه عارفان چیه، دقیقاً تعین رو باید متصف به چه وصف کرد. حالا میگیم به تعین علمی. در تعین علمی سوال اینه که مرتبه تعین علمی، این تعین حقیقت دارد یا وهمه، یا فقط از منظر و دریچه فکر ما داریم میگیم تعینه. نه، حق تعالی واحد لا به شرط صرف است، این تعینات موهومند، دو حالتی بیشتر نیست. این تعین دوباره تعین ثانی دارد، میاد تو مرتبه ای که کسرات دیده میشود به نحو عرشود اشرف ابسط، میاد توی مرتبه ای اسما و صفات هم دیده میشود. این هم یه مرتبه تعین پیدا میکند به تعین اسما. ما دیگه حیات داریم، علم داریم، قدرت داریم. حقیقتا سوال اینه، این تعینات دو حالت بیشتر ندارن، یا تعینات وهمیه به همین معنا که در خارج هیچ گونه این تعینات و کسرات تحققی ندارن، هر چه هست همون وجود لا به شرط مقسمی است. اگر اینو بگیم حرف جهله صوفی است. تمام لوازمی که بر نظریه صوفیان نادان بار شده بر اینجا بار میشه. یه واحد حقیقی عالم رو پر کرده، بقیهش هم عدم صرفه، کثرت هم بی خوده. شما فکر میکنی کثرت؟ اگر این تعین، این که نیست، اگر این تعینات حقیقت دارد، نه تنها تعین در مقام علمی، نه تنها تعین در مقام اسماء و صفات، این میشه فیض منبسط، میاد در تمام اعیان ثابته حضور وجودی پیدا میکنه. وجود آمده است، این عین ثابت رو در خارج تحقق داره، نمیگیم وجود داده، متحقق کرده است به تحقق ما. خب میپرسیم وجود این لیوان از آن کیست؟ سوالم اینه که این لیوانی که در اینجا هست یه حیثیت وجود دارد، یه حیثیت ماهیت که اسم می‌ذارید عین ثابت. اون حیثیت وجودش حقیقتاً وجودشا، اونی که عارف میگوید تأثیر مان اوست، اونی که میگه هویت عینیش از اوست، اون حیث وجودی این لیوان حق است یا غیر حق است؟ اگر حق است، آیا تعین دارد به این لیوان یا تعین ندارد؟ وجود، دارم دقیق صحبت میکنم، میگم وجود لیوان که الان شما میگویید کثرت دارد در عالم خارج، این وجود لیوان حقیقت دارد یا ندارد؟ وجود دارد یا وجود ندارد. یا اون میگید وجود لیوان وجود ندارد، خب میگیم پس بنابراین کل تعین از حوزه وجود رفت بیرون. یه موقع میگید نه، وجود دارد به صورت، تعابیر آیون، اضافه اشراقی بعضی گفت، به صورت نسب و اضافات وجودی. میگیم اینها نسب و اضافات وجودی حقیقت دارد. فرض بر این است که این نسبت وجودی غیر ذاته است دیگه، غیر از خود وجوده یا این وجوده. اگر این نسب وجود دارد به حیث نسب و اضافه وجود دارد، با پذیرش کسرت معناش این است که به تعداد کسرات ما اضافات وجودی داشته باشیم. پس روشن شد ما در خارج تعینات داریم. این تعین از دیدگاه عارف یه حیثش این ثابت است که ما شمت ولم تشم رائحة الوجود، این اصلا هیچ گونه تحقق و وجودی در خارج ندارد، این یه وجود دارد. سوال این است که وجودی که الان متعین به لیوان است غیر از وجودی است که متعین است به این کتاب یا نه؟ یا میگید نه، اینا هیچ کدام از اینها تعین به وجود نداده است، وجود در اطلاق محض خودش باقی است، تعینات رو ما فقط از این طرف داریم میبینیم، ولی هیچ گونه تعین ندارد. وجودی که در لیوان است این وجودی است در کتابه، این وجودی است در کتابه، وجودی که در کتابه این وجودی است که در آسمان و زمینه. سوالمون این است کثرت از چه ناحیه است؟ پس کثرت از ناحیه وجود نشد. وجود لیوان، وجود کتاب، وجود آسمان و زمین هیچ گونه کثرت نداره. هنوز در ناحیه حق تعالی ما با یک وحدت و صرافت محض مواجه، درست؟ هیچ کثرتی نیست دیگه. سوال این است فرق میان لیوان و کتاب در چیست؟ اگر بگید این لیوان و کتاب بدون اثرند، اینا وهمند، فقط از دریچه فکر ما فکر میکنیم اینا لیوان و کتابند، پس کثرت انکار کرد. اگه معتقدید که کثرت هست، تحقق دارد، نه معنای هست وجودی ولی تحقق دارد، لیوان غیر کتابه، کتاب غیر از زمین و آسمانه، میپرسیم این کثرت به کجا برمیگرده؟ کثرت به وجود برمیگرده یا به عدم برمیگرده؟ و بین وجود و عدم هم سومی وجود نداره. این که شما میفرمایید اینا نمودند، ما سوال میکنیم این نمود وجود است یا عدم است یا شق سوم است؟ نه نمود نیست، جلوه است. سوال میکنیم، ببینید من نقطه دست کجا گذاشتم؟ منو برنگردونید به وجود و بگید اون وجود همون وجود مطلق است که در این اعیان ساری است، وجود ساری است، وجود منبسط است، همه اونا رو میدانیم، پذیرفتیم هم فعلا، گفتیم دلیل نداریم، هیچ برهانی برایش اقامه نشده، ولی فعلا پذیرفتیم. میگیم اگر بپذیریم لازمش امر متناقضی است که هیچ عقلی او رو نمیپذیره که شما بگویید در جهان یک وجود واحد بسیط محض داریم، بسیط محضی که هیچ گونه اطلاق هم حتی نداره، اما در این حال آمده است داره به این اعیان اثر میده و از دریچه این اعیان داره اثر میگذاره. این اثری که من در این لیوان میبینم یا مان وجود لیوان است یا مان عین ثابت لیوان است. اگر مان وجود لیوان است، وجود لیوان باید متعین باشد، غیر از وجود کتاب وجود آتش باشد. دو اثر از یک وجود داره صادر میشه. وجود به حد اطلاقی خودش نمیتواند دو اثر از خودش صادر کنه، نمیتونه دو اثر از خودش صادر کنه. این دو اثر یا مان وجوداتی است که در لباس این صور ظاهر شدند، معناش این است که خود وجود متکثر شد، وحدت شخصی نداره، یا مان اعیان ثابته است. میگیم مگر اعیان ثابته اثر دارن؟ اعیان ثابته یا وجودند یا عدمند. بین وجود و عدم فرض سوم تناقض است. نمود بگید، جلوه بگید، اضافه بگید، زل بگید، صورت بگید، هر چی میخواد اسمشو بذارید، ما دوباره برمیگردیم یه سوال عقلی میکنیم، میگیم کثرت یا موهوم است و هیچ نیست، شدیم جهله صوفیه، یا اگر کثرت حظی از حقیقت دارد، آیا این بر میگردد به وجود یا بر میگردد به عین ثابت؟ اگه به وجود برگرده وجود کثیر میکنه، اگر به عین ثابت برگرده لازمش این است که امری که معدوم صرف است در خارج تعین کثرت پیدا بکنه. به این قابل جمع نیست. بذارید یه عبارتی رو این بخونم بعد خدمتتون باشم. یه عبارتی از مرحوم آشمام حسین کمپانی میدونید، این کتاب توحید علمی و عینی مجموعه مکاتباتی است که بین یک فیلسوف حکیم به نام مرحوم آشمام حسین اصفهانی کمپانی و عارف زمان خودشون استحمد کربلایی صورت گرفته. بین این دو بزرگوار یه رد و برگشتی دقیقا در مانحنفی، این نزاعی که ما الان داریم مطرح میکنیم بین حکیم و عارف، در این مکاتبات 7 رساله رد و بدل شده بین این دو بزرگوار. در آخرین رساله مرحوم کمپانی تعبیری که من میخوام بکنم تعبیرشون اینه، این عبارت ایشون میخونم، من جسارت نمیکنم چون عبارت ایشون میخونم احتمال اشتباه نداره، اشکال نداره. ایشون میگه و در نوشتجات سابقه مکرر عرض شده، بحثاش هست. ایشون میخواد نظریه مقابل که نظریه عرفانه بگه خلاف عقله، اصلا قابل تصور نیست چنین چیزی. تعبیر ایشون اینه، میگه در نوشتجات سابقه مکرر عرض شده، باز هم عرض میشود، این تجلی الهی و این اعتبار اصطلاحی، این چیزی که شما اسمشو اعتبار یا تجلی میگذارید، آیا مطابق مفهوم وجود هست یا نه؟ یعنی این اعتباره زیر پر عنوان مفهوم وجود قرار میگیرد یا نمیگه؟ یه سال. و آیا مطابق منات وجود ممکن و منشأ آثار خارجی او هست یا نه؟ یک، آیا زیر پر بار وجود قرار میگیره یا غیر وجوده؟ بگید نه، این زیر پر بار وجود نیست، زیر پر بار عدمه. حالا پذیرفتیم وجود، آیا خصوصیات امکانی این لیوان به وصف امکانی رو میپذیرید؟ آیا منات وجود امکانی در این وجودات هست یا نیست؟ ایشون من دو سال مکرر از شما کردم و التزام با آن که هیچ کدام نیست. اگه کسی بگوید اونجه که الان وجود لیوان است یا هویت لیوان است، هر چی میخواد بگید، من عرض کردم فرقی نمیکنه، اینو به وجودش نسبت بدید یا به این ثابتش نسبت بدید، این اصلا محل کلام نیست. اینکه بعضیا خواستن بحثو ببرن تو این بحثا، اینا همش حاشیه است. سوال واحده، اون چرا که ما به عنوان اعیان داریم میبینیم و دارای آثار داریم میبینیم، مرحوم آشمام حسین اصفهانی میفرماد به عارف زمان خودش، میگه شما باید به این دو سوال پاسخ بدید که آیا این وجود امکانیه زیر پر وجود هست یا نیست یا عدمه. اگر زیر پر وجود است، آیا خصوصیات و منات وجود امکانی را دارد یا ندارد؟ این که میگید التزام با آن که هیچ کدام نیست، یا آن که نعوذ بالله منات وجود واجب و منشأ ترتب آثار وجود واجبی است، میگه دو راه بیشتر نداره. یا باید بگویید که نه، این نه مصداق وجود است نه منات وجود امکانی رو داره، هیچ کدوم، یا اینو بگی خب هر دو باطله. یعنی لازمش این است که این اولا عدم نیست، یا اگر عدم وجود است منات خصوصیات امکانی در این نیست، یا اینکه از او بر بیافتید اساسا بگید منات خصوصیات وجوبی داره، این لیوان واجبه. ایشون میگه هر کدام از این دوتا رو شما بگید منافی برهان و تصریحات اعیان از اهل معرفت و ایقان است، بلکه مضحک نسبان و سبیان است. میگه بچا و زنا دیگه بهتون میخندن، نه اهل. ببینید من عرضم اینه، کسی عارف است میگوید شهود، یه تعبیر زیبا میشون داره، قبل از این بخونن دوستان، حداقل بقیه نمیخونن رساله هفتم بخونن، چون بعد از این مرحوم استحمدی کربلایی خلاصه میگم بحث کردیم دیگه تمام، دیگه بحثو ایشون خاتمه میدن، دیگه هیچ پاسخی نمیدن، گرچه ایشون تقاضا میکنن که اجازه بدید بحث ادامه پیدا کنه. یه بیان ایشون داره که میگه وحدت شهود رو با وحدت وجود خلط نکنید. وحدت شهود اسقاط تعینات در مقام علم است. عارف در مقام شهود واقع همه اعیان ممکنات حقیقت دارند. عارف در حالی است که این ممکنات رو نمیبینه، کسرات رو اسقاط میکنه. این میگه وحدت شهودیه، این وحدت وجود که نیست. وحدت وجود حقیقی، عارفی که میگوید من جهان واقع رو شهود کردم، فانی در حق شدم و در اون مقام دیدم که حقیقت وجود یک واحد لابشرط مقسمی نیست، وقتی برمیگرده و قرار است برای ما توضیح بده، دو حالت داره: یا میگوید آنچه را که من دیدم تورن ورای تور العقل، آقا ضد عقله، اصلا شطح در عرفان عملی که در عرفان نظری هم آمده، یعنی همین. عارف حرفای میزنه متناقض در قید و بند اینکه این حرفم عقلی باشد، کسی بفهمد کسی نفهمه نیست. اما در عرفان نظری که شما آمدید میگید ما بر مبانی دقیق عقلانی یک کشف عقلانی بزرگ کردیم، وحدت شخصی وجود رو از زیر خاک استخراج کردیم در آوردیم. سوال این است که این نظریه با یک تناقض آشکار مواجه است. عرض کردم دو راه هم بیشتر ندارد. یک راه برگشت به سنگر حکمت است و کلام، و یک راه دیگر پذیرش نظریه وحدت وجود و موجود دراویش، و راه سوم ندارد. عبارات بزرگان اهل عرفان، عرض کردم دلیل عقلی برش نیست. بیاناتشون هم هیچ کدام هرچه تلاش کردند که این تناقض رو رفع کنند، این تناقض رفع نشده و قابل رفع نیست. حلی ماجرا رو هم در چند دقیقه بگم، فقط عناوینه چون جلسه آخر است و تمام کنیم. مشکل اهل عرفان از کجاست که به اینجا میرسند؟ 6-7 اشکال تو بحث تحلیلی فلسفی عقلی نسبت مبانی عرفان وجود داره. بعضی از بزرگان هم اهل فلسفه حکمت متعالی هم شارحان اشاره هم کردن، گفتن آقا عرفا اهل فلسفه که نبودن، که مباحث عقلی رو دقیق اصلا در قید بندش نبوده. حالا فرمودن اشکال اول قضیه در مفهوم وجود است. من فقط عناوین میگم تا انشاءالله اگر فرصتی شد در جایی. این که تصور شده در اصالت وجود و در عرفان که مفهوم وجود اصیل است، یعنی مصداقش اصیل است، این حرفی است که هیچ دلیلی ندارد. مفهوم وجود یک مفهوم انتزاعی عقلی کلی است. ما در خارج چیزی به نام وجود نداریم. وجود طارد العدم است، همین. مفهوم وجود مشترک معنوی است، اونم به اشتراک حقیقی خارجی، دلیلی ندارد. ادله اصالت وجود منقوض است، قابل قبول نیست. رجوع کنند دوستان به کتابهایی که در نقد اصالت وجوده، از جمله کتاب عارف و صوفی چه میگوید مرحوم آیت الله امجواد آقای تهرانی، که همه دوستان میدانند به این کتاب منتشر شد، دیگران هم گفتن، ما هم بحث کردیم، اگه دوستان نوار شدیدن، ادله اصالت وجود رو آوردیم، اونایی که مصادره مطلوب است گفتیم، اونایی که حد وسط ناتمام داره اشاره کردیم. معتقدیم اصالت وجود دلیل نداره. اساسا مفهوم وجود یه مفهوم عقلی است. اولا مفهوم وجود یک مفهوم اعتباری کلی است، مفهوم حقیقی به معنایی که در اصالت وجود تلقی شده نیست، جزء معقولات ثانیه فلسفی است که می تواند از حق موضوع انتزاع بشه بدون اینکه ما به ازای حقیقی در خارج داشته باشه. حیث انتزاع مفهوم وجودم طارد العدم بودنه. اگه 100 موجود با 100 ماهیت کاملا متباین داشته باشیم، همه اینا در یک ویژگی مشترک است که طرد عدم می کند. عقل از طرد عدم، از مرحله تحقق ما مفهوم وجود انتزاع میکنه. ما آمدیم مفهوم وجودی گرفتیم، یه قلمبه در خارج براش درست کردیم، اصالتشو تمام کردیم، بعد دنبال تبعاتش گشت. نکته دوم، اگر بحث اصالت وجود و اشتراک وجود معنوی وجود رد شد، سنخیت بین موجودات انکار میشه. جهان عبارت است از موجوداتی که هیچ گونه سنخیتی بین مراتب وجوداتش نیست، حداقل بین مرتبه حق و خلق هیچ گونه سنخیتی و اشتراکی در حقیقت خارجی ندارد. دو حقیقت خارجی که هر دو هم طرد عدم میکنن، هر دو محققند، وجود داره، هیچ گونه سنخیتی هم با هم دیگه ندارد. پیشفرض دوم نظریه، هم عرفان نظری هم وحدت تشکیکی وجود، سنخیت بین خالق و مخلوقه. این است که آقایون میگن اگر خالق بخواد بزرگ باشه جا برای دیگران تنگ میکنه، سنگ بزرگ اجازه سنگ ریزه ها نمیده. اگر شما قائل به عدم سنخیت باشید، تحقق دو وجود در یک موطن واحد هیچ اشکالی نداره. داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، هیچ مانعی نداره. سه، عرفا اشتباهی کردند که حداقل فیلسوفان دوچاری اشتباه نشدن، و اون وجود لابشرط مقسمی است. یه مفهوم ذهنی به نام امر لابشرط مقسمی که در مقام اعتبار ذهنه، این را آوردن حقیقت عینی خارجی فرض کردند. بعض شده ما هم در جای عرض کردیم که امری که لابشرط مقسمی باشد با اوصاف حقیقی لابشرط مقسمی، گفتیم هیچ برهانی نداره، براهنی برش نیستن، اصلا تصور حقیقت خارجی برای اون نمیره. اصلا این که فرض گرفت، فلاسفه قبول ندارن، عرض کردم اصحاب حکمت متعالیه نمیپذیرن که ما یه حقیقت لابشرط مقسمی داریم. یه حقیقت لابشرط مقسمی یعنی چی؟ حقیقت لابشرط ما ذهنه. من وقتی یک کمالی رو میبینم، یک امری رو میبینم، گاهی اوقات به تعییناتش نگاه میکنم، گاهی اوقات قیدش رو برمیدارم به اطلاقش نگاه میکنم، گاهی اوقات در مقام ذهن وقتی میخوام تقسیم بکنم، تو مقام مفهوم یه امر لابشرطی که حتی از شروط اقسام هم بریست در نظر میگیرم. ایمان مقام ذهنه. در عالم خارج ما حقیقت لابشرط مقسمی نداریم. این هم اشکال بعد. اشکال بعد این که عرفا علی رغم این که اون حقیقت را واحد بسیط محض میدانند که حتی قید اطلاق ندارد، به هزاران قید او را مقید میکنند. در این حال میگن اون وجود هم مقید نمیشه. تعین اول میخوره، تعین ثانی میخوره، تعین اسما به هزار اسم متلبس میشود اون واحد شخصی لابشرط، هزار اسم پیدا میکنند. اسم هم حقیقیه، چون در ظل هر اسمی حقایقی ظهور میکنه. اگه کسی بخواد داستان عرفان ادامه پیدا کنه، ادامه بده، شیطان در ذیل اسم یا مذل خدا موجود است و باید موجود باشه. عارفان میگن اگه شیطان نباشد، اسم یا مذل خدا تعطیل میشه. اسم یا هادی خدا هم باید وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه، صلی الله علیه و آله. همه این اسامی تو عالم دارن کار میکنن، یعنی یا هادی، یا مذل، یا رحیم، یا علیم، تو عالم داره کار میکنه. یعنی اون ذات لابشرط مقسمی تعین علم میخورد، تعین قدرت میخورد، تعین رزق میخوره، در این حال او در حالت لابشرط مقسمی خودش هست و در صفحه وجود هیچ گونه تعینی هم نیست. بدتر از همه تعینات که در حوزه اعیان ثابت هست، عرض کردم یه عین ثابت داریم که تمام کمالاتی که شما میگیرید، حالا تو عین ثابت من یه موقع فقط گزارش بدم از عین ثابت عارفان، تمام تعیناتی که شما هست در ذاتتون و عین قابلیتونه. تو فاعلیت در بخش دوم خواهم گفت از دیدگاه عارفان تمام افعالی که از انسان و هر موجودی سر میزنه عین قابلیت ذاتیشه، امکان تغییر نداره. در علم حق تعالی صورت شما بوده است با تمام اون چیزی که از شما سر میزند تا قیام قیامت، تا آخر عالم. به ذاته در عین ثابت شما تمام این خصوصیات هست در این حال وجود متعین می شود به این این ثابت، تمام اینا هم ظهور پیدا می کند، نه اون وجود متعین می شود به این این ثابت و نه این ثابت اصلا چیزی تو عالم، هیچ، عدم صرف، لا وجود صرف. اینها مواردی است که مشکلات مبنایی نظریه وحدت شخصی وجود است که در نهایت به گمان ما منجر می شود به تناقض، حال تعبیر مرحوم آشمامد حسین اصفهانی که مسحک سبیان و نسام می شه. یه حرف می زنیم می خواهیم درستش کنیم خراب می شه. قصه براش می گیم قصه ها درست در نمیاد. می گیم فلانی عارف به الله هست رسته مقام فنا، یه چیز توضیح می دیم، عارف به اللهی که مقام فنا رسته همه چیز می فهمه، می فهمه من هستم، شما هستید، پولش اقدره، چند تا هستیم، کجا داریم میریم، همه اینا رو می فهمیم. بعد میگیم در این حالی عارف هیچ چی رو هم نمیبینه توی عالم، هیچ کثرتی در عالم نیست.
البته جوابهای عقلی و نقلی جناب استنفر بعدشون بخونیم قبلش دادن بله. که اصرار و ادله عقلی و نقلی کنفرم قبول نمی کنه
چون من ندیم
چون آخر یه عبود نحفی تکرار داره بکنه نه. قبلش رو بخونه
چی شما میفهم جوابهای اونا رو من دادم همه جوابهاش تایی دارم
جواب داستان خود زلت فی کس صفات از خود آیات رو باید
نه آیات رو براش نه
براش اصر عقلی میارم اصر عقلی میارم
هیچ اگر شما این کتاب برای شما بعد از جلسه من میشینم اگر از درون این کتاب یک دونه استدلال عقلی دیدید که اثبات می کند کثرت با وحدت، با وحدت شخصی عرفانی قابل جمع هست، بنده به شما
یک جامعه می دهد. اونو بسته دیگاه کنید شما من تمام بحثه که در مورد لا به شرط می کنیم در مورد وحدت شخصی وجود می کنیم در مقام توحید بعد از تنزل از توحید تمام مراتب کثرت در وجود خود ثابت و برقرار است.
ایشون هم جوابش
من تعجب نکنید زندگی نوشتن در این
آقا همون عجب عظیمه ایشون همین رو داره جواب میده
همین رو جواب میده
آقای مرحوم آشمند حسین اصفهانی و دیگرانی که به این جواب دادن
و شاهد را جانم استاد آقای آشمند حسین فرخانی بعد از می حرفشون تو تحفت الحکیفشون برگشتن از این حرفشون
نه بر نگشت
چرا جناب استاد حسن کشمیری باشون بحث کردن هست من کتابش دارم خدمت من میدم از این فرمایش خوش مرحوم کمپانی برگشت
بر نگشت
کتاب ملازم بفرمایید شما
دیدم من اونم دیدم اجازه بفرمایید
خب نمیدونم بیان ما الان نمیتونیم صحبت کنیم باید درس باشه
من درس دیگه
شما خودتون درس کردید که چهار روز دید که درس میخواد حداقل
من سوالم اینه من سوال کردم جواب بدید سوالم اینه شما همین الان در جمع حاضر بیانی بیارید که کثرت حقیقی در عین حال این کثرت در عالم لا وجود صرفه
شما به لا به شرط نگاه کنید جناب استاد تو بحث اصول ما خونده بینید هم بحث بغرنج هم نیست ما یک حیثیت مطلقه را به لا به شرطش نگاه میکنیم هیچ تعیلی نیست
خب نگاه
و لا به شرط یشتم ما الف شرطه ولی به تعیلش که نگاه میکنیم میشه مقید خیلی راحته که تناقضش وجود داره
نه عبور نکنید لا به شرط متعین شده است به یک شرط الف شرط
خب لا به شرط تعین پیدا میکنه که مسلمه دیگه میشه مقید
لا به خب این حالتی که الان تعین پیدا کرده است
بله.
این متعین است یا غیر متعین
متعینه دیگه
متعینه دیگه. وجودش متعین یا ماهیتش متعین
وجودش متعین شده به قید عقلی
نه به قید شما میشه قید عقلی قید خارجی
شما ما تعین داریم میشه
بزنیم دیگه متعین شده است
حرف عرفان را داریم میزنیم نه حرف اصول فلسفه
حرف عرفا رو داریم میزنیم
بله
حرف عرفا رو میزنیم میگید یک وجود لا به شرط مقسمی است متعین شده است به ماهیت لیوان
بله
من میگم او وجود لا به شرطه وقتی مقید شد وجودش متعین شد یا نشد
وجودش به خاطر اون حیثیتش به خاطر تعین شده مقید میبینیم ما ولی شما حیثیت
مقید شده مقید میبینیم ما همین این لغزندگی عبارت
نه لغزندگی نداره دیگه اونا رو دارم تفسیر میخوام میکنم حرف خودمونا
حرف اونا رو داریم
تفسیر میخوام فکر میکنیم
ما حرف اونا رو داریم تفسیر میکنیم
میگه شما ما اعتبارات عقل دارم اینو میگم ببینید از اعتبارات عقل تعین پیدا میکنه
ببینید من از اول توضیح من اون مقدمات برای این گفتم اگر شما گفتید تمام اینا اعتبارات عقله به تعبیر حضرت استاد تشعون و تتبر هم از دریچه فکر و از روزنه دید ماست
همین هم میخوام بگید
اگر ما گفت پس به حرف جاله صوفی هست پس در عالم خارج یک وجود لا به شرط مقسمی بیش نیست هر چه ما داریم میگیم تعین قیود فلان اینا از دریچه فکر ماست عالم واقع یک وجود مطلق بیشتر نیست غیر از این فرمان یه حرف جاله صوفی هست پس کثرت در عالم خارج نیست هرچه هم شما تعدد و کثرت میبینید همه اینا وهم در وهم.
یه وقت ما میگیم که مثلا جرل ما، این میگیم اسناد حقیقی است. یه وقت میگیم جرل مثلا
میزا.
کتاب
جرل,
جرل کتاب یک امری است که کاملا غلط و کذب است. در واقع اون یک نفس الامر داره که آقا جرل ما نفس الامرش این واقع، این اصلا نفس الامر نداره. اما جرل میزاب نمیتونید شما این رو بین دو طرف نقیض، دو طرف نقیض اگر ما تفصیل قائل بشیم میما بنابر این نگاه من این جواب میدم، یعنی این طرف نقیض رو انتخاب میکنم، بنابر این نگاه اون طرف نقیض رو انتخاب میکنم. در جرل میزاب دیگه ما نمیتونیم بگیم یا بگو درسته یا بگو غلط، یا بگو نفس الامر داره یا نداره. ما میگیم جرل میزاب به اعتبار اون واقعیت و نفس الامری که برای آب نداره میگیم نداره خوب. اما به اعتبار اون حیثیت تقییدیه، دیشب یه اشاره فرمودید
حیثیت فرق بین جرل میزاب، ببینید جوایسه فرق بین جرل میزاب و ما نحن فی در چیه. در اونجا شما با دو شیء حقیقی مواجهید، وصف یکی را به دیگری نسبت میدید.
جرل میزاب حقیقی نیست، مجاز دیگه.
ما و میزاب هر دو حقیقی است. میتوان وصف یکی را به مقارن او نسبت داد، اسناد الی غیر ما هو له، اسناد مجازی نه دیگه.
همین باعث میشه که حیثیت های تقییدیه رو تقسیم کنی.
میخوام همین رو بگم، میخوام بگم خرد در همینجاست. در اونجا شما دو شی دارید، وصف یکی را به دلیل مقارنت موصوف ها با هم دیگه به دیگری نسبت میدید، اسناد میدهید الی غیر ما هو له، این میشه اسناد مجازی. این درسته به لحاظ اعتبار ذهنی نه به لحاظ حقیقت. ای تو خارج بگیم، بگیم چی جاری شد، میگید آب. بگیم چرا شما به ناودان نسبت میدید، میگید مسامحه کردم چون کنار هم دیگه بود گفتم ناودان داره.
در خارج برای نسبت میدیم.
در خارج
در جهله صوفیه در همینجاست.
حالا من اجازه میدم، میخوام بگم کجا به جهله صوفیه، هنوز به جهله صوفیه راه داریم. فعلا ناودان ایستاده هیچ تغییری نمیکنه، آب داره از توش حرکت میکنه. من میگم ناودونا راه افتاد، ناودون راه افتاد. شما میگه ناودون راه افتاد یعنی چی؟ میگه ما منظورم این بود که آب توی ناودون راه افتاد، درسته؟ میگیم بله.
نه منظور نمیخواد، دو تا شق داره. میگه ناودان به ذات نه جریان از او سلب می شود. ببینید نقیضان لا یرتفعان دیگه، میاد شما کدومش انتخاب میکنی؟ من میگم سلب، من میگم عدم الجریان. خوب. من به موجودات و تعینات میگم معدوم.
خب
به ذات اما اگر به اعتبار اون سریان و وحدت سریانی و اطلاقی که در مقام تنزل
ما که فعلا به ذاتش که کار نداشته
که کثرت در وحدت بیاد.
ببین ما نحلوفی اجازه نه اجازه رفت نیست، رفت تناقض نه رفت تناقضی جواب ما نیست. شما میگید وجود قبل از که تعین پیدا کنه، ماهیت قبل از که تعین پیدا کنه. من قبل از تعین فعلا چیز نگفتم،
اونجا هیچ خبری نیست. خیلی خوب. اون لا اسم و لا رسم دیگه.
خیلی خوب، اینجا که او که گفتیم او یه اشکال دیگری داره. لا اسم و لا رسم مفهوم انتزاعی است، واقع پنداشتن، هیچ دلیلی ندارن. او
فرمودید من اصلا هیچ... واقعا اینو جداگانه عرض بکنم.
نه خیر، هیچ اجازه فرمایید. نوار هست، همین امشب تو کانال بنده دوباره یه بار دیگه گوش بدید. هیچ خلطی بنده نکردم، اتفاقا توضیح دادم مطالب عارفان تا بگم هم میفهمم هم خلط نکردم.
شما فهمیدی اطلاق با تعین جمع نمیشه. خب آقایون اطلاق رو نمیگن که، آقایون تنزل رو میگن.
تنزل من بحث کردم، من دارم میگم آقا اون مرتبه اطلاق ما من اجازه بدید من تناقض واز اجازه بدید. هم اشکال تناقض در تنازله،
تنازله چه... تعین دیگه، تعین دیگه.
خب احسن، پس پذیرفتیم که این آب یک امر متعین، اسمم نمیذارم وجود فعلا، یک امر متعین به عنوان لیوان آب در اینجا تحقق پیدا کرد. میگم این لیوان آب وجود است یا غیر وجود است؟ اگه گفتید وجود است یعنی وجود متعین شده است، وجود آب غیر از وجودی که چون پذیرفتید امر متعین داریم، امر متعین حقیقی داریم.
داشتن و این نفس الامرش به نفس الامر اون
اجازه اطلاقه. نه اجازه بید با الفاظ این
تعبیر که از دیشب هم از کتاب های یزدان پناه خوندید خود
اجازه بفرمایید. نگید که من مربوط دارم به مقام لا اسم لا رسم میذارم. من
نه همینجا دو حیث داره.
من دو حیث من توضیح میدم شما بگی جواب بدی. ما میگیم شیء متعین، متعین است یا متعین نیست؟
من میپرسم از کدام حیث؟
کدام حیث؟ من میگم متعین، اول هنوز به حیثیت نرسیدیم.
شما بفرمایید جرل واقعیت میزاب آیا آقا درست یا درست نیست؟
نرید تو جرل میزاب.
همین میشه. آقا من نمیتونم جرل میزاب که شما توضیح ندید جواب بدن.
ای جان چرا نمیتونم
جرل میزاب از حیث اون به ذاتش کذبه. جریان نیست.
حیثیت حیثیتی که میگید حیثیت حقیقیه یا حیثیت وهمیه؟
حیثیت حقیقیه.
حسن از همون حیثیتی که حقیقی است شما توضیح بدید. او حیثیتی که اون حیث دیگه است او حیثر به زنگلا
حقیقتش با اون نفس الامرش به همون نفس الامر اون حیثیت تغییریه.
دوباره میرید به حیثیت. من میخوام بگم اون چیزی که در اینجا هست به یه حیثیتی متعین هست یا نه؟ بله. به یه حیثیتی او حیثیت متعینش به وجودی برمیگرد یا به این ثابتش برمیگرد؟
به وجود لیوان. لیوان
لیوانه بله
به هیچ کدام به وجود همون حق برمیگرده.
شما میگید متعینه، من میگم لیوان
اون تعین پیدا کرده. اصلا این چی کار است؟
اون
کنار اون
کیه تعین پیدا کرده؟
اون ماه، اون جرل ما.
آقا جرل ما
من ما رو میارم.
آقا داریم اجازه چرا میرید تو جرل میزا گیر کردی تو مثال طلبگی؟ من دارم میگم یک وجود
من میخوام
آقا وجود لا وجود لا به شرط مقسمی وجود سریانی سعی انبساطی حق تعالی آمده است در ظرف اعیان ثابته ظاهر شده است به عین ثابت لیوان. آیا اینجا حقیقتاً چیزی به نام لیوان داریم یا نداریم؟
به ذات نه خیر نداریم.
به ذات نگید، من میگم حقیقتاً در خارج
حقیقتاً فقط خود اوست که تحقق پیدا
آقا
کرده.
خود او که
تنزل پیدا
خود او که تنزل پیدا کرده است لیوان هست یا لیوان نیست؟ یا اینجا وجود واجبه؟
لیوان به وجود او موجود است.
به وجود او موجوده.
به وجود او موجوده.
همین که گفت این وحدت
حیثیت تغییری
پس
یعنی همین
پس جناب عالی بین وحدت شخصی و وحدت وجود ربطی اشتباه میکنه. همین تعبیر که به وجود او موجود است
حیثیت یعنی شأنی دیگه
یعنی وحدت تشکیکی داره.
حیثیت تغییری اون به وجود او موجود است که در تشکیک وجودات کثرت دارن. ما میخوام یک وجود موجوده.
میگید به وجود او این موجوده.
نه نه من اینو نمیگم.
به وجود او
وجود خود اوست. وجود خود او داره.
آقا به وجود او حق موجوده. اگر به وجود او حق اللهم صل جا دارد این رو بگیم. ببینید این بحث ها حالا در دفتر مرجعیت عظما داره صورت میگیره. بحث ها هم کاملا بحث های موضوعی علمی است. من تقاضا میکنم این سلسله مباحث رو از هر بحثی که در فضای بیرون وجود داره کلا جدا کنیم. این مباحث مباحث موضوعی است، مسئله محور، اصلا کار به افراد نداریم. ما تقریبا دستبوس همه این بزرگان هستیم، احترام میگذاریم. بحثمون بحث علمی طلبگی است، چون اعتقاد داریم گاهی لغزشگاه‌های ذهنی و لفظی سبب انحرافات فکری میشه. ممکنه ما تو حوزه اینا رو میگیم انحرافی هم نباشه، اما دیگران این تعابیر رو تا لوازمش میبرن دچار انحراف میشن. این سلسله مباحث که امیدواریم ان شاء الله ادامه پیدا کنه، از حضرت عجب‌الاسلام و حسین حاجی ربانی تشکر میکنیم، همه اعضای محترم دفتر از آیت الله العظما سیستانی که زحمت کشتن گذاشتن، همه عزیزانی که اینجا بودن، منتقدینی که حضور پیدا کردن، بنده با کمال تواضع ازشون تشکر میکنم. در خدمتشون هستیم. نه نه من استفاده میکنیم در بیرون این جلسه و واقعا اگرم مطلبی چیزی بوده عذرخواهی میکنیم از همه عزیزان. انشالله که اینها فقط به نیت تبیین حقیقت، همه ما تبیین حقیقت شده باشه و انشالله ادامه پیدا کنه و فضای حوزه ما به جای دعوا بر سر اشخاص و افراد، مباحث و موضوعات مورد بررسی قرار بگیره که بتونه راهگشا باشه و مشکلمون رو همینطوره. همین هیچ تردیدی بنده هیچ تردیدی از عزیزان ندارم. همین نه 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 به هیچ وجه نه خیر. ما هم هیچ تردیدی نداریم از شما هم و همه عزیزانی که بحث کردن.
جلسه بعدی اگر بشه رو روایت اهل بیت بیام بحث کنیم.
بله
این روایات اصولی اهل بیت بیام
احسن
تو اینا میام بحث کنیم.
احسن اگر یک جلسه حد اقل باش قبول ان شاء الله. نه این بحثا که خیلی ما قرار است یه فرمان هنوز تو بحث اصل اولم گفتم دو رکن داره. رکن اول این است که آیا فاعلیت خداوند از ذاتشه یا از غیر ذاتی رو توضیح دادم. رکن دوم اصل اولم این است که بگم اگر ایجاد می شود به ذات ایجاد می شود یا به اراده، هنوز به اون نرسیدم. این است که اجازه بدید به همین شکل مختصر بگذاریم، اما در خارج جلسه بنده برای بهره برداری و به نیت استفاده واقعا خدمت همه عزیزان هستم. هر جوری خواستن بیرون جلسه بذارن انشالله از حضورشون استفاده میکنیم. والحمدلله.